که شادی هیچ وقت نمیتونه پایدار باشه اگه دیگری رو مد نظر قرار نده. و اون چیزی که ابو سعید ابوالخیر بهش اشاره میکنه، میگه نشسته بود در خانقاه خودش، بعد داد میزد، فریاد میکرد که به مریدان همه جا زر و سیم ریخته و من ماندم که چرا زر و سیم رو جمع نمیکنه. مریدا پاشدن نگاه کردن کود زر و سیم
زر و سیمی نیست،
هر طرف رو نگاه کردن، گفتن یا شیخ ما زر و سیمی نمیبینیم. این کو گفتن ها خدمت، خدمت به دیگران که به انسان بهجت میدهد، خدمت به دیگران. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم فقط بحث انفسی به معنی که من در خودم غور کنم نیست، غور در خودت بکن و بعد دیگری رو در نظر بگیر. و راه رسیدن به دیگری خدمت کردن به دیگر. حالا این خدمت دیگری میتونه جامعه باشه، خانوادت باشه، همونی که به عنوان مثال در حدیث پیامبرم هست، انسان کافت الناس عیال الله هستن، یعنی به دیگران
الخلق عیال الله. دکتر ادبی هستم با برنامه فلسفی صوفیا در خدمت اساتید عزیزمون. امشب بحث خوبی رو پی میگیریم، با ما همراه باشید.
در تنهایی شادی ها هست و غم ها هست. هو الذی امات و احیا و اضحک و ابکی، خدا میخنداند و میگریاند. ممکنه اشخاص اینو خوب نفهمند، بگن یعنی چی خدا میخنداند و میگریاند؟ من خودم میخندم، خودم گریه میکنم، اما نمیدونن که علت خنده کجاست و علت گریه کجاست. و اگر باطنی ترین باطن انسان و سر سویدا انسان باشه، سر سویدا انسان در اختیار انسان نیست، اختیار من از سر سویدا میاد یا سر سویدا از اختیار میاد. پس اونجا که غم و شادی میآید سر، پس اینجا از حک و ابکار نسبت به خدا، این خداست که میگریاند و خداست که میخنداند.
آقای دکتر محدثی، هو الذی امات و احیا و اضحک و ابکی، آقای دکتر دینانی رو باشون تلفنی صحبت میکردم و برایشون آرزوی شادی و شادمانی دارم که انشاءالله بتونیم حضوری هم در خدمتشون باشیم. ایشون خب از آیات قرآن خواندند که اوست که شادی میدهد و اوست که ما رو در غم قرار میدهد. این یک معنای خیلی بالادستی از شادی و غم است. یه اشکالی هم میتونه اینجا وجود داشته باشه و این که عوام مردم شادی رو با دارایی مادی شاید ببینند، با یه موفقیت در زندگی روزمره ببینند، با یه حس و حال خوب خانوادگی تجربه کنند. وقت میان این شادی به معنای مهین خود و برتر خود با این شادی که داریم مطرح میکنیم در این سطح عمومی جامعه، ما دچار نوعی تعارض نمیشیم؟
من دقیقا اتفاقا میخواستم به این نکته در واقع اشاره بکنم. بحث ما در واقع گفتگوی خوبی در گرفت، منتها من یک لحظه نگران شدم که اون به انتظاری که ما از فرزانگان داریم، چون در فرهنگ ما هم هست، در میراث دینی ما هم هست که در واقع مثلا پیامبر فرموده است که شادی مطلوب در واقع در حد تبسم است.
بله.
عرض کنم که یا اگر مثلا ما جهان رو، اون پس پشت این جهان را می دیدیم، در واقع رفتار ما و خندیدن ما و منش ما به گونه دیگری می بود.
بله.
رسوخ می کردیم به کنه این هستی، شاید
شادی ما به نحو دیگری
به گونه دیگری می زیستیم. و این رو ما در واقع این انتظاراتی که از فرزانگان داریم و این دو ادبیات غنی و معنوی بشر وجود داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید بشر رو از نظر در واقع نحوه بودنش مراتبی ببینیم.
بله.
و در واقع اغلب گفته میشه اکثر افراد اوساط الناس هستن،
همینطور
در سطح میانگین میانی هست،
آدمیانی متوسط القامه،
عرض کنم که
معنی دقیقت فهمی خودش.
بله. بله. و لذا در واقع این تلقی ممکنه در میان بزرگان ما وجود داشته باشه و اینو اغلب به زبان بیارن که اون چیزی که ما از فرزانگان انتظار داریم از مردم معمولی نباید انتظار داشته باشیم.
درسته.
و این حق مردمه که در یک وضعیت اجتماعی مطلوب زندگی بکنن، امکان موفقیت داشته باشن، برای نیل به اهدافشون دردسر نکشن و یک بستر اجتماعی امن و آسوده و با رفاه براشون فراهم بشه.
بله.
زیرا مردم رو نباید در واقع همتراز فرزانگان بگیری.
خب شما راهکارتون چیه؟
خب اینجا بنابراین این برمیگرده اینکه مسائل اجتماعی و جهان اجتماعی ما بسیار مهمند و اینکه اینها برای مردم چقدر شاده آفرینن و چقدر غم آفرینن بسیار بسیار مهمه.
یعنی ما برای اوساط الناس به تعبیری برای عموم جامعه، برای اینکه بتونیم مفهوم شادی رو جا بیاندازیم، باید رجوع کنیم به مفاهیم و مسائل اجتماعی.
بله، یک بخش ماجرا این است.
من خیلی موافق این دیدگاه نیستم.
الان عرض میکنم یک بخش ماجرا این است. معنی است سخن من این نیست که در واقع همینجا همه چی تمام میشود. اما اگر ما بپذیریم که هر یک از ما از کودکی تا بزرگسالی پیری در واقع رشدی میکنیم، خب لذا آدمیانی که ما دربارشون داریم سخن میگیم مراتب گوناگونی دارند.
بله.
و لذا یک نفری میبینید، جوانی رو میبینید که در واقع با همین شادی بیرونی به قول شما مدرن دلخوش است.
بله.
این نباید مایه ملامت وی بشود.
چرا؟
یعنی این که این یک مرتبه ای دارد، باید این مراتب خودش رو طی بکنه و مرحله‌ای برسه. اون بحث نیازهای مازلو رو فراموش نکنیم.
بله.
مازلو سلسله مراتبی از نیازها رو مطرح میکنه. در پایین ترین سطح نیازها نیازهای مادی قرار میگیرن و در عالی ترین سطح نیاز تحقق خیشتن مطرحه. خب بنابراین وقتی انسانی درگیر امور آغازین خودشه و هنوز ما فرصت رشد به او ندادیم که به اون مراتب بالاتر بره، نمیتونیم از اون انتظار مراتب بالاتر داشته باشیم.
ببینید، انتظار مراتب بالاتر نمیتونیم داشته باشیم. من اینو میپذیرم. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ وقتی ما در حوزه آموزش و پرورشمون مفهوم شادی انفسی رو برای نوجوانانمون یاد ندادیم، مفهوم بهجت اید رو به معنای باطنی خودش یاد ندادیم، از اون نوجوان یا از اون جوان نمیتونیم طلب بکنیم این نوع از شادی رو. اما کجای بحث من با جناب علی موافق نیستم؟ اونجایی که در حقیقت ما شادی رو بیشتر باید در وجوه اجتماعی بجوییم. اگر نظام تربیتی ما یا نظام آموزشی ما، آنچنان که در داستان عارفان ما وجود داره، نظامی بر وجه طبقات اجتماعی عرفانی باشه، ما برای آدم‌های در بن رنج اجتماعی میتونیم شادی به رقم بیاریم.
ببینید، شما باید اون آدم
در اوج جنگ و جدال و سپری کردن لحظات دهشت میتونیم قلبش رو از بهجت پر کنیم، چون یاد گرفته و آموزش دیده.
خب باید شما اون انسان رو تربیت کرده باشید و عرض کنم که برای این تربیت مراحلی باید گذشته باشه. اینا من عرض بکنم که ببینید، من برای اینکه بتونم روش بکنم نمیتونم ناگهان از صفر برم به صد.
اصلا
خب بنابراین من تو این مسیر روش مراتبی دارم، از مراتب دانی تا مراتب عالی.
بله.
خب وقتی من در مرتبه دانی هستم، هنوز باید اینجا این نیازهایی که من باید سر کار دارم پاسخ داده بشه تا بتوانم از اون مرتبه عبور کنم.
بله.
خب وقتی که ما برای انسان این امکان فراهم نکردیم که او بتوانه به نیازهای سطح پایین تر خودش پاسخ بده، شما هر قدر که عالی ترین معانی رو عرضه بکنی، او درگیر اونجاست.
قبول دارم. خب این نکته رو.
اون بله. شاعر معاصر به زیبایی میگه، بسیار زیباست این شعر: قرآن برای مردم بینان مخوان رفیق، این حرف ها برای کسی نان نمی شود.
بله، خود پیغمبر هم فرموده که فقر اگر در یک جامعه باشه ایمان از اون طرف خواهد رفت. این رو قبول میکنم.
اینجا قبل از اینکه از معنویت برای سخن بگیم باید نان بهش بدیم.
خب قبول،
تا از این مرحله عبور کنیم.
قبول میکنم، اما نکته اینه آقای دکتر میری، ببینید ما به یه جایی از بحث رسیدیم، مراتب سلوک در عرفان اسلامی ما و در فلسفه اسلامی ما اگر با آموزش همراه باشه برای اون فرد در سخت‌ترین شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میتونه بهجت به ارمغان بیاره، چیزی که در ادبیات عرفانی ما موج میزنه. از اون طرف آبراهام مزلو در حقیقت چینش سطح رشد آدمی رو آنچنان مطرح کرده که اول نیازهای اولیه او باید مورد درنگ قرار بگیره، البته مورد نقد هم قرار گرفته مزلو، همه او رو نمیپذیرن با این هرم، اما او این گونه مطرح کرده که نیازهای اولیه مطرح بشود و بعد از او به نیازهای متعالی بپردازیم. و خب در ادبیات دینی ما هم هست که در حقیقت فقر با دینداری در یک جا جمع نمیشود، فقر با ایمان در یک جا جمع نمیشود، این رو هم دارم. اما میان این دو کفه از ترازو، آموزش مراتب معنوی و شادمان کردن آدمیان در شرایط سخت اجتماعی، یا شرایط سخت اجتماعی بدون آموزش های معنوی و تأکید بر شرایط اجتماعی فقط، میان این دو شما کدام یک رو میپسندید؟
من فکر میکنم که تجربه معاصر ما نشون داده که آموزش و پرورشی که تلاش میکنه معنویت رو تدریس بکنه و یاد بده، یعنی معنویت رو بروکراتیزه بکنه، شکست خورده. یعنی ما، شما مثلا میگم، من الان دو تا پسر دارم که اینا درگیر الان میشه گفت راهنمایی و دبستان هستن.
بله.
شما کتاب های اینها رو که نگاه بکنی همش غیر ریاضی و مثلا علوم و اینها همش ناظر بر معنویت دیگه، یعنی ناظر بر عرفان معنویت.
ببینیم، ناظر بر عرفان و معنویت هست، اما آیا این ناظر بر عرفان و معنویت با هدف ایجاد بهجت تدوین شده یا نشده؟ خب یه بحث دیگری است.
خب ببین اصلا حالا اصلا اساس
نمیتونیم اون اصل رو نادیده بگیریم.
نه، بحث بر سر اینه که آیا بهجت تدریس شدنیه به صورت بروکراتیزه 8-4؟ یعنی مثلا من که میام به عنوان مثال حقوق میگیرم ساعت 8-4 باید سر کار باشم، میتونم موظف ایمان تو بشم یا همچین چیزی هست؟
اما اگر چوب معلم بود زمزمه محبتی، اونجوری میشه؟ اونجوری میشه؟
اون معلمه کدوم معلمه بوده؟ اون معلمه تو کدوم فضا بوده؟ اون معلمه وقتی میومده اتفاقا دانش آموزی میرفته سراغش. به عنوان مثال اصلا یکی از اصلها در خود عرفان ما یا بینش عرفانی ما این نیست که به عنوان مثال پیر بره دنبال مرید، آقا بیا من میخوام به تو راه حق بنش. اتفاقا پیر باید اونقدر دور بشه تا این مریده ای تشنه بشه بره به سراغش. من فکر میکنم اون چیزی که امروز ما دوچارش شدیم و حالا همین معنی که شما به دنبالش هستی میگی چرا اتفاق نمیفته و اینها، به دلیل اینه که نوع تفکر بروکراتیزه، یعنی نوع تفکری که بهش من میگم کارمندوارانه،
بله،
از درون بینش کارمندوارانه شما نمیتونی انسانهای به عنوان مثال کامل درست بکنی یا اصلا به دنبال این باشی که انسان رو به بهجت ببری. چرا؟ چون وقتی اون مفاهیم میاد در داخل نظام آموزش و پرورش و بعد نمره میخواد بهش داده بشه و من باید حفظش بکنم بدون که بهش
توجه کنم، قبول میکنم
معایبی داره.
اما صحبت من بر مدار اصلی هنوز بین دو استاد هست، هر دو استاد رو الان به چالش میکشن. مراتب سلوک، آموزش مراتب سلوک در فضای کنونی عرض نمیکنم، در تاریخ تصوف و تاریخ ایرانیت دارم عرض میکنم، موجب ایجاد بهجت میشه. در حمله مغول، در پس از او، در قبل از او، امید رو در جامعه ایرانی ما میتونیم حفظ کنیم. یعنی ما میتونیم با مراتب درست از آموزش به جامعه خودمون القاء شادمانی درونی، و چون که در جان رفت جان دیگر شود، به قول اقبال جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، رو تبیین بدیم. اما اگر اکنون در این فضا نیستیم، خب اون نقص آموزش ماست، نقص زمینهای پرورش ماست، نقص زمینهایی است که ما امروز باید بهش بپردازیم.
حالا شاید آقای دکتر مهندسی میخواد بحثی رو بگیم، من قبل اینکه بگم یک کوچولو یه نکته‌ای بگم بعد من بحث رو میسپارم.
استفاده میکنم.
آقای عزیزی، آقای فکر میکنم چارلز الان خدمتت میگم که کتاب دی اسکولینگ سوسایتی رو نوشته، مدرسه زدایی.
ایوان ایلیچ
یه نکته خیلی جالبی میگه و اتفاقا شاید ناظر به این بحث شما هم باشه.
بله.
میگه که آقا سکول، کلمه سکول که ما ترجمهش کردیم به مدرسه، این سکول ریشهش یونانیه و به معنی فارغ شدنه، آزاد بودنه،
رها بودنه.
آره، میگه اتفاقا وقتی مثلا در ادبیات یونانی یا هلنی، تفکر هلنی، وقتی میخواستن بگن به عنوان مثال یه نفر میخواد مثلا آزاد بشه، رها بشه، یعنی از بسیاری از کارهای یدی و مشقت و رنج میخواست رها بشه، میرفت سراغ پایدیا، سراغ همین که شما میگی آموزش.
بله.
خودشو آموزش بده، یه درجه بره بالا. میگه ولی امروز تو برو از هر دانش آموزی بپرس وقتی بهش میگی سکول، مدرسه، چی تو ذهنش میاد؟
محدودیت.
محدوده. برو بشین. میگفت چرا؟ میگفت این مدرسه ای که امروز درست شده، درسته اسکولش با همون اسکوله، یه اشتراک لفظیه، چون اینجا اتفاقا دانش آموزا رو میخواد تربیت بکنه برای نیروی کار تو نظام سرمایه‌داری، باید بهش رژیمنت بده، بهش یه نظم درونی بده که آقا صاف بشین، مثلا 8 ساعت باید پایی مثلا یه دونه دستگاه بشین. میگه این اتفاقا تو رو فارغت نمی کنه. وقتی شما میگی اون آموزشی که طریقت مثلا میداد یا عرفان ما میداد بعد از حمله مغول میداد به انسان بهجت میداد، این آموزش
نگه میداشت آدمی،
اینو باید دکنسترش بکنیم، اینو باید یه مقداری شالودش رو پایینش بازش کنیم، ببینیم اون آموزش همینه که ما امروز داریم میگیم، اشتراک لفظیه.
بله درست، اون آموزش این نیست. آقای دکتر مهندسی نظر
جناب من هم نقدی دارم، نه الزاماً به حرف از تو، به یک گرایش دیگری که در واقع در میان ما رایج است و من متاسفم این رو در واقع الان باید بگم. ببینید، جای دیگه بارها این رو گفتم، میراث فرهنگی ما بسیار غنی است، منتها یک مشکل اساسی که ما داریم اینه که ما نیازمند این هستیم که عناصر مثبت این میراث رو در عصر جدید نظریه پردازی بکنیم.
بله حتما،
یعنی در واقع این شکلی که الان
سیمپلیفاید بکنیم، ساده سازی بکنیم، همین نظر پردازی بکنیم.
آقای دکتر ادبی میفرمایند من نگران در واقع سخنان شعاری میشوم.
سیمپلیفاید نشده، ساده سازی نشده.
یعنی ببینید، این اون چیزی که ما میگوییم این باید تئوریزه بشه و مراحلش مشخص بشه که چطور من میتوانم انسانی رو تربیت بکنم که در واقع با اولین محرک های بیرونی منفی به هم نریزه.
احسنت.
خب، یکی از بزرگترین صفاتی که قرآن برای یا فرهنگ اسلامی ما برای انسان برمی‌شماره، به نظر من صفت بزرگتری از این نمی‌شناسم، صفت حلمه.
همینطوره
که در مقابل جهل در قرآن قرار میگیره و انسان حلیم یکی از والاترین انسان هست. خب، انسانی است که همه می توانند در شرایط گوناگون بر او تکیه کنند. خب، حالا نکته اینه، تئوری ما برای مثلا پروردن انسان حلیم چیه؟ یعنی ما نمیتونیم فقط بگوییم که این میراث ما داریم و چین و چنان در عصر فلان چه کرده ایم.
بله،
باید اینا آقای دکتر بیاد تئوری پردازی بشه،
سیمپلیفاید بشه
و مراحلش مشخص بشه که من اینو شما ببرید توی همون اسکولی که آقای دکتر میگه تو مدرسه، اون رو اجرایی بکنیم و ثمرش رو ببینیم. خب، مثال دیگه بزنم از جهان غرب، از عالم مسیحیت. ببینید، ما توی میراث دینی خودمون بحثی داریم به نام افزودن ایمان. مثلا قرآن میگه که با قرآن خواندن بر ایمانتان افزوده میشود. خب، یا عرض کنم بزرگان دینی ما از مراتب ایمان سخن گفتن، اون سخن معروفی که منصوب به حضرت علی است که ایمان مؤمنان رو تقسیم میکنه به سه دسته، بزدلان، تاجران و عاشقان.
بله.
همه این نکات حکمی،
هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. سکینه رو بر قلب اونها نازل میکنه که ایمانشون بر ایمانشون افزوده بشه.
حالا انسان غربی، عرض کنم که چی کار کرده تو این زمینه؟ آقایی به نام جیمز فولر.
بله.
ایشون هم متعلق الهیدان مسیحی است و هم روانشناسه و در یک کالج مسیحی هم تدریس میکنه.
چقدر عالی.
ایشون نظریه پرداخته به نام نظریه رشد ایمانی، فیس دیولپمنت، رشد ایمان. ما آمده مراحل رشد ایمان رو تئوری پردازی کرده.
چقدر عالی.
یعنی از میراث مسیحی خودش بهره گرفته، این رو آورده آقای دکتر توی روانشناسی.
چقدر عالی.
و نظریه روانشناختی برای رشد ایمان مطرح کرد،
پله پله تئوریزه کرده.
آره. که انسان از مثلا سنین پایین تا عالی ترین سنین رشد معنوی و عقلی خودش چه مراتب ایمان رو طی میکنه و هر کدوم از این مراحل چه ویژگی دارن. بر اساس تئوری آقای فاولر صدها کار تجربی انجام شده و نقدهای گوناگونی به ایشون زدن و بعد آمدن تئوری ایشون رو پالایش کردن و تکمیلش کردن. توجه دارید؟
بله.
من این رو اونی الگو عرض کردم. خب ما اگر در این میراث چیز ارزشمندی داریم که من معتقدم که بسیار داریم،
همینطور.
خب چیزایی که باید نقد بشه و پیرایش بشه و کنار زده بشه هم زیاد داریم. اون تجربه خودش. عرض کنم که ما نمیتوانیم فقط با این میراث شعاری برخورد کنیم. ما باید بتوانیم عناصر مهم این میراث را تئوری پردازی بکنیم.
درسته، کاملا میپذیرم. این سیمپلیفاید کردن داستان، ساده سازی اون و در این حال تئوری پردازی کردن اون، موجب میشه که اون آموزشی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در حقیقت به ارمغان بیاد. شمس تبریزی میگفت که شادی را رها کرده غم را میپرستند. شادی همچون آب لطیف و صاف است، به هر جا میرسد در حال شکوفه عجیبی است و شکوفه های عجیبی را میرویاند. غم همچون سیلاب سیاه به هر جا که رسد شکوفه را پژمرده میکند و آن شکوفه که قصد پیدا شدن دارد نهلد که پیدا شود. درسته، اینو شمس تبریزی میگه، میگه شادی و غم یه همچین عرصه ایه، ولی نوجوان امروز ما یا باید ساده این رو آموزش ببینه یا به تعبیری که جناب علی فرمودید باید تئوریزه بشه و براش تو مسیر تئوریزه و وقت سیلابس درسی ازش در بیاد،
عملیاتی بشه.
بحث بسیار خوبی است. با اساتید پی میگیریم در برنامه صوفیا با حوزه مفهومی شادی و فلسفه آن.
که با تو زندگی باز به روی ما بخندم، اگرچه غصه کم نیست، بخند ای گل که غم نیست، که رهبر ما ببندم. زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. غم و شادی چو بی قیمت سرایت، دریغ از عشق گر آن هم نیرزد. نیرزد ای حبیبم، زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه. هستیم شمشاد باغم نازنینم چلچراغم شکوفا کن لبه چون غنچه ادرا تا نگیرم غم سراغم بخنده گل کنه ناز که با تو زندگی باز به روی ما بخنده اگرچه غصه کم نیست بخنده گل که غم نیست که رهبر ما ببندن زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد عزیزا زندگانی کم نیرزد همه دنیا به یک دم غم نیرزد غم و شادی چو بی قیمت سرایت دریغ از عشق گر آن هم نیرزد نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه
با برنامه صوفیا در خدمت شما عزیزان هستیم. 301035 شماره پیامکی ماست. البته پیش از اون که من اعلام بکنم الحمدلله مخاطبین فریخته ما سوالات خودشون رو فرستادن، حالا یه مقداری بس پیش بره به سوالات هم خواهیم پرداخت. آقای دکتر میری بس خوبی رو آقای دکتر مهندسی پیش کشیدن و اون ساده سازی و آموزش به روز برداری در حقیقت تعالیم معنوی ماست. یه کتابی رو می‌دیدم که خانم سها تاج فرخی که اصالتا پاکستانی هست با محوریت مفهوم البشاره در عرفان ابن عربی به رشته تحریر در آورده و تلاش کرده عرفان محی الدین ابن عربی رو به روز رسانی بکنه، ادپته بکنه، مراتبی از مراقبه رو اونجا توضیح بده. خیلی کتاب خوبیه، اما خب ما از این نوع از مفاهیم مثلا انجام ندادیم تا به حال. از کجا باید آغاز بکنیم آقای دکتر میری و اصلا چرا تفتن به این امور رو ما پیدا نکردیم تا به حال؟
بحث خوبی رو آقای محدثی مطرح کردن و اون این که اساسا ما وقتی نوع نگاهمون به سنت یا نوع نگاهمون به میراث یک نگاه موزه‌ای یا خیلی شعاریه. حالا اگه ما بخوایم از این حالت خارج بشیم یا از این وضع خارج بشیم چگونه باید ورود پیدا کنیم؟
بله،
یه نکته دیگه که یه مفهومی هستش در فلسفه علم ازش استفاده میکنن و به نظر من این ما میتونیم برای نوع مواجهمون با همین بحث که آقای محدثی هم مطرح کرد این رو استفاده بکنیم. در فلسفه علم مفهومی داریم با عنوان under theorization.
بله،
مثلا شما نگاه میکنی سنت هگلی یا مارکسی اینقدر در این 200 سال اخیر بهش پرداخته شده، نقد شده، به عنوان مثال زیر و رو شده، اتفاقا این سنت فربه‌تر شده. ولی مثلا میگم نوع نگاه ما مثلا به ملا صدرا، نوع نگاه ما مثلا به ابن عربی، نوع نگاه ما مثلا به فلاسفه اسلامی یا حکمای ایرانی